ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. بازاریان ایران روز پنجشنبه به اعتصاب‌های خود ادامه دادند. و قطعنامه محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در پنجشنبه شب 26 آبان 1401 با رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری باشید. همزمان با ادامه اعتراضات در نقاط مختلف ایران، شامگاه امشب معترضان در نقاط مختلف از جمله در تهران، مشهد، خرم‌آباد، خمین و ماهشهر به خیابان آمده و اعتراضهای شبانهشان را ادامه میدهند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر بوکان نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی با بستن جاده منتهی به مراسم خاکسپاری سالار مجاور از جانباختگان اعتراض‌های شب گذشته در این شهر به روی مردم آتش گشودند. تصاویر دیگری از بوکان نشان می‌دهد با وجود تیراندازی‌های ممتد ماموران، معترضان وارد ساختمان شهرداری این شهر شده و کاغذهای اداری شهرداری را به بیرون از پنجره‌ها پرتاب می‌کنند. وضعیت در شهر سنندج هم متشنج گزارش می‌شود و حاکی از برخورد شدید و تیراندازی ماموران به سوی مردم و به آتش کشیده شدن خودروهای نهادهای مرتبط با سرکوب اعتراضات از سوی معترضان است. مسدود کردن جاده سقزبانه توسط سوگواران، قتل دانیال پابندی نوجوانی که شب گذشته با شلیک ماموران در سقز جانباخت و بستن خیابان‌ها با برپایی آتش در شهر سرابله از توابع ایلام از دیگر تحولاتی است که در غرب کشور جریان دارد. در لنگرود استان گیلان ماموران مادر و پدر و برادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را بازداشت کرده و با ضبط گوشی‌های آنها از سوی این خانواده پیام‌هایی با مضمون لغو مراسم سالگرد پژمان قلی‌پور منتشر کردند. در همین حال نیروهای حکومتی راه‌های منتهی به محل خاکسپاری پژمان قلی‌پور را بستند. این اعتراضات شبانه پس از آن ادامه یافته که در سومین روز از اعتصاب کسبه در ده‌ها شهر ایران دست از کار کشیدند. اعتراض و اعتصاب سه روزه در ادامه اعتراضات سراسری دو ماه اخیر و همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان 98 انجام می‌شود. برای بررسی تحولات جاری و همینطور واکنش نیروهای حکومتی با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی، همراه هستیم. آقای خوش آمد میگم به شما. در ساعتهای اخیر همزمان با ادامه تجمعات و شدت گرفتن اونها، لحن مقامها و رسانه‌های نزدیک به حکومت، به خصوص رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، تندتر شده. در ساعتهای اخیر از جانب خبرگزاری های مثل فارس و تسنیم گزارش های مختلفی از اون چیزی که آغاز فاز اعتراض های مسلحانه در ایران مینامند صحبت میکنن و در گفتگوها هم به نوعی در حال مانور و صحبت درباره این موضوع هستند. به نظرتون روند مقابله حکومت جمهوری اسلامی و مسئولانشون نسبت به تحولات اخیر در حال تغییره یا از شدت اعتراض ها به نوعی غافلگیر شدن و به این شکل دارن واکنش نشون میدن، به خصوص نوع واکنشی که نسبت به تحولات و اعتراضهای شهر ایزه نشون دادن و از حمله تروریستی در اون شهر دارن صحبت میکنن؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید الان بیش تقریبا ما داریم وارد سومین ماه از انقلاب مردم ایران شدیم. در طول این بیش از 60 روز واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی به رغم به کارگیری متدهای سخت سرکوب، یعنی اعمال خشونت حداکثری، ضرب و شد، بگیر و ببند و بازداشت و این تحولاتی که ما ببینیم و متد نرم سرکوب، یعنی ایجاد جنگ روانی و عملیات های فریب راهبردی، هنوز نتونسته که قیام مردم ایران رو خاموش بکنه و به باور من به دلایلی که میشه در موردش بحث کرد این امکان برای جمهوری اسلامی وجود نداره که بخواد مشعل انقلاب مردم ایران رو کاملا خاموش بکنیم. ممکنه در یک برهای این مشعل کم و زیاد بشه، ولی به باور من امکان پذیر نیست برای جمهوری اسلامی که بخواد این مشعل رو خاموش بکنه. ببینید، این جمهوری اسلامی خودش رو با دست خودش وارد یک چرخه باطل تقابل خشونت‌آمیز با مردم کرده. در واقع در یک مخمصه در مقطع کنونی با توجه به تحولاتی که ما الان در ایزم شاهد بودیم وارد کرده. هیچ راهی برای جمهوری اسلامی از نگاه خودش وجود نداره جز اینکه اعمال خشونت عریان و حداکثری بکنه. ولی چیزی که در واقع رژیم‌های سرکوبگر و توتالیتر نسبت به اون واقف نیستن این هستش که خشونت یک آستانه یا فرشهولد داره. فراتر از اون آستانه یا فرشهولد اگر به کار بره میتونه اثرات بومرنگی، یعنی اثرات عکسی رو برای خود رژیم داشته باشه و شرایط رو برای خود رژیم غیر قابل پیش بینی تر میکنه، به صورتی که ممکنه خود رژیم، در واقع اون رژیم سرکوبگر، نتونه اوضاع رو جمع بکنه و عملا به اون هدف خودش نمیرسه. اینجا به طور خیلی کوتاه یک مثالی رو بزنم. ببینید، شما در واقع سرکوب و اعمال خشونت حداکثری رو برای این به کار میبرید که ایجاد ترس بکنید در مردم، ولی نکته اینجاست که همونطور که گفتم اگر این خشونت از اون حد خودش فراتر بره، اون ترس در واقع که در مردم ایجاد میشه باعث افزایش اتحاد و خیرخواهی و همدلی بیشتر مردم میشه و در واقع باعث اون چیزی میشه که در بُعد روانشناسی ازش به عنوان رشد پساترومایی نزد مردم گفته میشه. بنابراین خلاصه بخوام بگم، مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما نزد مردم رویش رو خواهیم داشت، ولی نزد رژیم احتمال ریزش به خاطر افزایش خشونت افزایش خواهد داشت.
آقای درباره همین موضوع به خصوص در صحبت‌ها از روزهای پیشین هم دیدیم، در صحبت مقام‌های مختلف و الان امروز هم به نوعی داره تکرار میشه، اینکه تأکید میشه که به نوعی حکومت از حد اکثر توانش استفاده نکرده. اون تعبیری که سخنگوی دولت آقای رئیسی به کار برد که گلوله‌های جنگی به کار نبرده، یا اون چیزی که رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از مماشات در با برخورد با معترضان صحبت میکنن و با افرادی دارن صحبت میکنن از لزوم پایان این مماشات، آیا حکومت قدرت بیشتری نداره برای سرکوب و لزوماً شاید بتونه از ابزار بیشتری برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده بکنه؟
بله، ببینید، ما به هر حال باید واقع‌بین باشیم. اسلحه دست رژیم جمهوری اسلامی هستش. به لحاظ در واقع دسترسی به اسلحه و این قدرت، طبیعتاً جمهوری اسلامی داره قدرت به مراتب بیشتری هست. ولی نکته اینجاست که لزوماً این به این معنا نیستش که بتونن اون خیزش حداکثری مردم اگر رخ بده رو بتونن جلوش به رغم استفاده از سلاح بگیرن. خب به هر حال یک سناریو، چه سناریویی هست؟ باید اینها از نگاه خودشون اسلحه بکشن به روی مردم و قتل عام گسترده‌ای رو انجام بدن. ولی من برای شما مثال میذارم، حتی در مورد خود جنگ انقلاب، انقلاب مردم سوریه که رژیم بشار اسد در واقع به همین تاکتیک اعمال خشونت حداکثری روی آورد، حتی در مورد مدل سوریه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه ازش پیروی بکنه، جالب اینجاست که خشونت حداکثری نتیجه نداد، به دلیل اینکه از مارچ 2011 تا در واقع اواسط 2012، یعنی حدود یک سال و نیمی که اعمال خشونت حداکثری میکرد رژیم اسد با تمام قوا، حتی نیروهای حزب الله و حتی جمهوری اسلامی هم اون موقع به کمکش اومده بود، نتونسته بود بشار اسد در برابر مردم ایستادگی بکنه. چرا؟ چون در اواسط سال 2012 بسیاری از مناطق کنترلش رو رژیم اسد از دست داده بود. زمانی رژیم اسد تونست در واقع اون ورق رو برگردونه که جمهوری اسلامی به طور مستقیم‌تر و بعد روسیه وارد جنگ شد. این انتظار رو جمهوری اسلامی نمیتونه در واقع داشته باشه، نه از روسیه و نه از کشورهای منطقه که بیان بهش در واقع کمک بکنن. بنابراین خلاصه بخوام بگم، اگر جمهوری اسلامی بخواد این خشونت رو به حد اکثر بیشتر خودش برسونه که عملا این کار کرده، این برداشت یا این ادعا که جمهوری اسلامی از تمام توان خودش استفاده نکرده برای سرکوب، به باور من واقع بینانه نیست، دقیق نیستش. از تمام توان خودش استفاده کرده. اگر بخواد از این فراتر بره، یعنی از اون threshold یا آستانه که گفتم برای اعمال خشونت فراتر بره، به باور من اون فاکتور ترس که فکر میکنه در مردم باعث میشه که اونا عقب نشینی بکنن، به باور من این یک اثر بومرنگی خواهد داشت. چرا؟ چون شما وقتی که خشونت رو علیه مردم به کار میبرید، دو تا احساس متناقض رو در لحظه ایجاد میکنه، خشم هست و ترس. این که در واقع شما اعمال خشونت حد اکثر بکنید منجر به این خواهد شد که خشم و نفرت مردم بیشتر خواهد شد و خشم بر ترس احتمالا غلبه خواهد کرد و این به نظر من فاکتوری هستش که جمهوری اسلامی در نظر نخواهد گرفت. اگر خیزش حد اکثر مردم رخ بده به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه این در واقع این قیام رو و این انقلاب رو بخواد خاموش بکنه.
آقای کوتاه اگه بتونید پاسخ بدید این سوالو. امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی گفتش که برخی خواص به تعبیر او در اغتشاشات اخیر این ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی هست، وظایف خودشون رو انجام ندادن و مردود شدن. آیا این صحبت رو میتونیم نشونه از وجود تردیدهایی در میان حامیان حکومت هم تلقی بکنیم در این روزها که به نوعی از زبان رئیس جمهوری اسلامی داره بیان میشه؟
ببینید، فکر میکنم که تحولات به سمتی بره که به هر حال در دهاد خود قدرت در جمهوری اسلامی هم دچار اختلافات و تشتت عقیده بشن. یعنی ممکنه افرادی باشن که مخالف این باشن که از این آستانه خشونتی که به کار گرفته شده فراتر برن و دلایل خاص خودش میذارن و این خب به هر حال میتونه به نفع در واقع انقلابیون در ایران باشه. و به باور من اگر ما از این نقطه به بعد اون خشونت به مراتب فراتری رو از طرف جمهوری اسلامی شاهد باشیم، به تاریخ که بیان عملا دست به قتل عام مردم بزنن و تمام تلاشش رو هم بگم این جمهوری اسلامی داره انجام میده که مردم دست به اسلحه ببرن و این رو ازش استفاده بکنه که چنانچه مردم این اشتباهی که در واقع اپوزیسیون سوریه هم به طور مثال در ابتدا انجام داد به صورت سمت اسلحه رفت، بیان بگن که ببینید این مردم دست به اسلحه بودن، اینها تروریست هستن و اون موقع توجیه بیشتری خواهد داشت برای اینکه بخواد سرکوب خونبارتری را انجام بده. ولی به باور من چنانچه جمهوری اسلامی خشونتی بیش از این رو به کار ببره، رویش در نزد مردم ایجاد خواهد شد ولی در نزد نیروهای سرکوبگر ریزش ایجاد خواهد شد و این بسیار مهم استش که این مسئله به باور من تعیین میکنه که این انقلاب به کدام سمت داره و به باور من اون ترسی هم که سعی میکنه جمهوری اسلامی القا بکنه، این کمپین وحشت و ترس، به ضرر خودش در نهایت تمام خواهد شد.
سپاس از حسین آقایی تحلیلگر سیاسی که درباره تحولات ساعت‌های اخیر و نحوه مواجهه حکومت با اعتراض‌ها صحبت می‌کرد. قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و ایالات متحده امروز در جریان نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. شورای حکام در این قطعنامه میگوید ضروری است و فوریت دارد که ایران درباره منشأ ذرات اورانیومی که در سه مکان اعلام نشده پیدا شده پاسخ دهد. این دومین قطعنامه شورای حکام در زمینه عدم همکاری ایران در ماه‌های اخیر است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیش از تصویب این قطعنامه آن را ضد ایرانی و غیر قابل قبول خوانده و گفته بود در حالی که رایزنی‌ها با آژانس رو به جلو پیش می‌رفت ارائه این قطعنامه فوریت پادمانی نداشت. تهران به صورت تلویحی سفر کارشناسان آژانس به ایران را که قرار بود هفته ای آینده انجام شود به تصمیم شورای حکام در مورد این قطعنامه منوط کرده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز از افزوده شدن نام 13 شرکت مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران خبر داد. بنابر فهرست اسامی منتشر شده این شرکت‌ها از جمله در پکن، هنگ کنگ، دبی و جزایر مارشال فعالیت می‌کنند. بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری شرکت‌هایی که در فروش صدها میلیون دلار نفت ایران نقش دارند نشان دهنده پیچیدگی شیوه‌های نقض تحریم از سوی تهران است. افزودن نام این شرکت‌ها به فهرست تحریم‌های ایالات متحده در حالی انجام می‌شود که واشنگتن در دوران مذاکرات احیای برجام از اعمال سختگیرانه تحریم‌ها در حوزه نفت و گاز خودداری می‌کرد. این مذاکرات ماهاست که با بن‌بست مواجه شده و چشم‌اندازی برای اثرگیری آن دیده نمی‌شود. به دقایق پایانی این بخش خبری رسیدیم. از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. در این دقایق آخر درباره آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها، تصاویر منتشر شده از ادامه اعتراض‌ها در نقاط مختلفی در شهر تهران حکایت می‌کنه، در پایتخت و همینطور در بسیاری از شهرهای کردنشین در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی هم اعتراض‌هایی در جریان. ما در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا با آخرین تحولات مرتبط با این موضوع همراه شما خواهیم بود.